بررسی دلایل حضور علی علیه السلام در شورا.
اما چرا امیرالمؤمنین علی علیه السلام پذیرفت و در این عرصه وارد شد؟ امیرالمؤمنین علیه السلام می‌دانست که این شورا شورای ظاهری است و قضایا پشت پرده رقم خورده است، اما به سبب اینکه مردم نگویند که علی نسبت به مصالح مسلمین بی‌اعتناست و الان خلیفه موقعیتی رو برای به خلافت رسیدن او فراهم کرده و او با بقیه مردم و مصالح مسلمین سر مخالفت دارد، این یک مسئله هست. و مسئله دیگر این که خلیفه دوم با اون قانونی که در ارتباط با این شورا وضع کرد که هر کس از اعضای شورا از حضور در آن سرباز بزند به قتل خواهد رسید، در حقیقت امیرالمؤمنین با پذیرش حضور در شورا توطئه قتل خود را خنسا کرده و از اینکه اونها بر او دست یابند اونها رو باز داشته. عباس عموی امیرالمؤمنین به ایشون عرض کرد که آقا در این شورا شرکت نکن، این ضوابط و وضعیتی که هست معلومه که به نفع شما رأی داده نخواهد شد. حضرت فرمود مگر نمیبینی چه ضوابطی رو تعریف کردن و شاید اینها همین رو میخواهند که من اون رو تحریم کنم و مستمسکی برای از میان برداشتن من داشته باشند.
نتیجه کار شورا.
اما شورا تشکیل جلسه داد و در آغاز این جلسه زبیر گفت با بودن امیرالمؤمنین علی علیه السلام من دایه خلافت ندارم و کنار میکشم، رأی خودم رو به علی میدم. طلحه هم همین مطلب رو نسبت به عثمان بیان داشت که با بودن عثمان من ادعا ندارم و رأی خود رو به او میدهم. سعد ابن ابی وقاص هم عنوان کرد که با بودن عبدالرحمن ابن عوف من داعیه ندارم و رأی خودم رو به او واگذار میکنم. بنابراین سه نفر به اصطلاح امروز از کاندیداتوری کنارگیری کردن، سه تن ماندن که هر کدام یک رأی دارن. عبدالرحمن ابن عوف خطاب به امیرالمؤمنین علیه السلام و عثمان گفت من هم داعیه خلافت ندارم، کدام یک حاضرید به نفع دیگری کنارگیری کنید تا من با او بیعت کنم؟ هم امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود که من خلافت را حق خودم می‌دانم و حاضر به کنارگیری نیستم، و هم عثمان عنوان کرد که من از حق خود برای رسیدن به خلافت نخواهم گذشت. جالب است عبدالرحمن ابن عوف رو به امیرالمؤمنین کرد که از نظر سنی شاید در حد فرزند عثمان به شمار می‌آمد. به امیرالمؤمنین عرض کرد آیا حاضرید مطابق کتاب خدا، سنت پیغمبر و روش شیخین یعنی ابوبکر و عمر عمل کنید تا من با شما بیعت کنم؟ حضرت فرمود که مطابق کتاب خدا و سنت پیغمبر آری، ولی روش اونها رو خیر و به اجتهاد خودم عمل میکنم. همین شرایط رو برای عثمان مطرح کرد که او دربست پذیرفت. منتها بار دوم به امیرالمؤمنین عرض کرد، امیرالمؤمنین سخنان خودش رو تکرار کرد و استنکاف کرد که به روش ابوبکر و عمر تن دهد. عثمان باز پذیرفت. بار سوم که به امیرالمؤمنین گفت و حضرت رد کرد و عثمان پذیرفت، دست عثمان رو در دستانش گرفت و گفت که السلام علیک یا امیرالمؤمنین، یعنی من با تو بیعت کردم و تو رو خلیفه دانستم. که امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود این حیله‌ای بود، آن هم چه حیله‌ای، این کار از قبل برنامه ریزی شده بود و یک چنین ظاهری رو به خود گرفت. که عبدالرحمن هم میخواست این گونه وانمود کنه من شما رو لایقتر میدانستم با اینکه سنتون به مراتب کمتر از عثمانه، اما شما حاضر نشدید شرایط رو بپذیرید و عثمان پذیرفت. اگر اینجا ما این سوال برامون پیش بیاد که آیا بهتر نبود امیرالمؤمنین علیه السلام شرایط رو میپذیرفت تا خلافت از دست خارج نشه و بعد که به خلافت رسید به همون سیره‌ای که خود در نظر داشت عمل میکرد؟ پاسخ این هست که اولا امیرالمؤمنین علیه السلام کسی نیست که برای رسیدن به هدف به هر وسیله‌ای دست یازد. ثانیا اگر تعهد میداد که من به سیره این افراد عمل خواهم کرد، به شدت شخصیت خود رو زیر سوال برده بود، چرا که اون حضرت پیش از این بارها در مقام مخالفت با خلفا ظاهر شده بود و اونها رو شایسته و صالح برای این جایگاه نمیدید و الان که تعهد کند به سیره اونها عمل میکنه، در حقیقت داره به مخاطبان این گونه میگوید که من مخالفتم به خاطر کسب قدرت بود و حالا که میخواهم به قدرت برسم حاضرم کسانی رو که تا دیروز طرد و نفی میکردم سیره اونها رو بپذیرم. لذا به شدت شخصیت اون حضرت مخدوش و زیر سوال قرار میگرفت. و مسئله سوم و مهمتر این که اون حضرت صاحب و نگهبان شریعت هست، باید در برابر بدعتها و کجرویها بایسته. خلفای سابق بدعتهایی در دین گذاشته بودند که امیرالمؤمنین باید اون بدعتها را از میان میبرد، نه اینکه تعهد کند بر سنت و سیره اونها عمل کنه و اون رو تایید کنه. چنین تعهدی را امیرالمؤمنین اگر میداد، مهر تاییدی بود بر بدعتهایی که اونها گذاشته بودند و لذا وظیفه امامت ایشون ایجاب میکرد که چنین تعهدی رو ندهد. از طرف دیگر عبدالرحمن ابن عوف هم امیرالمؤمنین رو به خوبی میشناخت. اگر 1% احتمال میداد که امیرالمؤمنین علیه السلام به شرایطی که او مطرح میکند پاسخ مثبت میدهد، هرگز چنین مطلبی رو بر زبان نمی آورد. او میدانست که امیرالمؤمنین پاسخش منفی است، لذا با اطمینان خاطر 3 بار از حضرت سوال میکنه و چون پاسخ منفی رو میشنود، این گونه در بین مردم انعکاس میدهد. جالب است که به عنوان نکته آخر عرض شود که بعد از این قضیه وقتی عثمان رو آوردن در مسجد پیغمبر تا بیعت عمومی با او صورت بگیره، به نقل منابع سنی و شیعه امیرالمؤمنین مردم رو مورد خطاب قرار داد. منابع سنی میگویند 30 مورد و منابع شیعه 40 مورد از فضیلت‌های ایمانند خود رو مطرح کرد و برای هر کدام مردم رو سوگند داد که آیا من راست میگویم یا دروغ، اگر راست میگویم من رو تصدیق و اگر دروغ میگویم تکذیب کنید. و جالب این هست که بعد از هر مورد مردم سوگند جلاله میخوردن که حقیقت همان است که تو میگویی. وقتی 30 مورد یا 40 مورد فضائل بیمانند خود رو مطرح کرد، فرمود شما با علم بر این که من شایسته ترین کس برای امر خلافت هستم، برای بار سوم از جایگاهی که خدا و پیغمبر برای من تعیین کرده بودند من رو محروم داشتید، مادامی که فقط به من ظلم روا داشته میشه و شما به وضع موجود آگاهانه راضی هستید، من هم داعیه‌ای ندارم و از داعیه‌های خودم صرف نظر میکنم. این حدیث که فضائل بیمانند حضرت بیان شد و مردم هم با سوگندهای جلال تایید کردند، به حدیث مناشده در تاریخ معروف است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.